برامو داری پروگرام چی امید مرزبان
روز تازه شروع شد، شب ختم شد. با عرض سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما گزارش هایی داریم. در صدر گزارش ها میشنوید که لوید استیز اردوی امریکا خواستار اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. در نیمه دوم برنامه هوای تازه و برنامه امتداد در امتداد لحظه ها پخش خواهد شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. ممنون. خوش سرویس خبری این ساعت با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میشه. معصومه محمدی خبرهای افغانستان را داره.
رئیس جمهور افغانستان با همتای ترکیش در مورد ادامه همکاری های دو کشور صحبت کرده است. دو سرباز بین المللی در غرب و جنوب افغانستان کشته شده اند. مراسمی به هدف یاد بود از شهدای ولس جرگه در شورای ملی برگزار شده است و در اخبار منطقه و جهان می شنوید که در یک حمله انتحاری در پشاور سه تن کشته شدند. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس کمیته اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی به ترکیه سفر کرده بود، شام گذشته با عبدالله گل همتای ترکیه خود دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که در این دیدار مسائل متعدد از جمله روابط دو کشور ترکیه و افغانستان و همچنان ادامه کمک‌های ترکیه برای بازسازی و تامین امنیت در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. در اعلامیه گفته شده است که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر آمادگی خود را به هدف میزبانی مذاکرات میان افغانستان و پاکستان ابراز کرده است. در گذشته نیز ترکیه مذاکرات میان پاکستان و افغانستان را به هدف تفاهم و رفع مشکلات میزبانی کرده بود. قرار است حامد کرزی امروز در اجلاس کمیته دائمی اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در استانبول سخنرانی کند. اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بود از کشته شدن برخی از اعضای ولس جرگه مراسمی را برگزار کرده اند. دفتر مطبوعاتی شورای ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مراسم به هدف یاد بود از کشته شدن 6 تن از اعضای کمیسیون اقتصادی ولس جرگه که 2 سال قبل در ولایت بغلان در یک حمله تروریستی کشته شده بودند و همچنان بزرگ داشته از کارنامه های تعداد دیگر از نمایندگان مردم راه اندازی گردیده است که از زمان آغاز کار شورای ملی جانهایشان را از دست داده اند. مقامات در شورای ملی افغانستان میگویند که 11 تن از نمایندگان مردم در نتیجه خشونت ها و حملات تروریستی در کابل و برخی از ولایات افغانستان جانهایشان را از دست داده اند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند که روز گذشته در دو حادثه جداگانه دو تن از سربازان خارجی در افغانستان کشته شدند. در یک اعلامیه که از قرارگاه نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که یک سرباز آمریکایی در غرب افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد چگونگی وقوع حادثه توضیحات بیشتری دادن نشده است. در عین حال گفته شده است که یک سرباز دیگر در جنوب افغانستان در نتیجه انفجار مواد منفجره کشته شده است. محل دقیق این رویداد نیز روشن نیست، اما در خبر اضافه شده که نیروهای افغان و بین المللی در ولایت قندهار روز گذشته شماری از مخالفین مسلح را کشته و یک گروه دیگر را نیز بازداشت کرده اند. طالبان تا کنون در مورد این عملیات تبصره‌ای نکرده اند. و امروز دوشنبه نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش صرافی سحر از این قرار است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 5 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی، یک پول یک پوند استرلینگ 81 افغانی و 20 پول، 1000 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی و 1000 تومان ایرانی 49 افغانی. این بود اخبار داخلی و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش میکند.
ادامه خبرها. از رادیو آزادی، پلیس در پاکستان میگوید حداقل 3 تن در اثر یک حمله انتحاری در حاشیه شهر پشاور کشته شدند. این انفجار پس از آن رخ داد که پلیس رکشای حمله کننده انتحاری را در یک پسته تلاشی در سرک حلقوی شهر پشاور متوقف ساخت. این انفجار یک روز پس از حمله انتحاری در نزدیکی همین شهر رخ می‌دهد که در آن 12 تن به شمول شاروال محلی مخالف طالبان کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در حال رخ می‌دهند که اردوی پاکستان به عملیات علیه طالبان در وزیرستان جنوبی ادامه می‌دهد. تنروان مسلح طی هفته‌های اخیر حملات زیادی را در پاکستان انجام دادند که در اثر آن بیش از 300 تن ملکیان و نظامیان کشته شدند. به نظر می‌رسد که این حملات در انتقام به عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی راه‌اندازی شده است. رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم می‌آیند که این گرد همایی آنها یک اجلاس اقتصادی خوانده شده است. در این اجلاس 57 عضو این سازمان مسائل مربوط به تجارت و تدابیر برای جلوگیری از ناداری در این کشورها را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهند. در آستانه این اجلاس سودان اعلام کرد که عمر البشیر رئیس جمهور آن کشور در آن شرکت نمی‌کند. بشیر به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در منطقه دارفور جنوب سودان به حکم بین المللی بازداشت روبرو می‌باشد. اتحادیه اروپا بر ترکیه که عضو ناتو نیز میباشد فشار آورده بود به خاطر حکمی که از سوی محکمه جرایم بین المللی علیه بشیر صادر شده است از او در این اجلاس دعوت نکند. رهبران ترکیه گفته بودند که آنها پلان برای بازداشت بشیر ندارند. بانگیمونا منشی عمومی سازمان ملل متحد و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق استقبال کردند. عمدترین مانع در راه تصویب این قانون چگونگی تقسیم آرا در شهر نفتخیز کرکوک بود که عربها، کردها و ترکمنها بر آن ادعا دارند. اعضای پارلمان روز یکشنبه تصمیم گرفتند که در کرکوک و سایر ولایت‌هایی که از تنوع قومی برخوردارند نتایج موقتی باشد و بعدتر مورد بررسی مجدد قرار گرفته بتواند. تاریخ برگزاری انتخابات 16 ماه جنوری بود، اما انتظار می‌رود بنابر تأخیر در تصویب این لایحه انتخابات نیز یک هفته به تعویق بیفتد. ایالات متحده ای امریکا از به تعویق افتادن مکرر این لایحه نگران بود، زیرا این تأخیر می توانست برنامه خروج نیروهای امریکایی را سال آینده از عراق متأثر سازد. انتظار می رود رهبران سابق و کنونی جهان امروز با ده‌ها هزار آلمانی بپیوندند که از 20 سال روز فروریختن دیوار برلین تجلیل می کنند. 20 سال پیش به دنبال هفته‌ها تظاهرات در شب 9 نوامبر 1989 مقامات کمونیست بلاک شرقی سرحد میان برلین شرقی و برلین غربی را گشودند. قرار است میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق، لخ والیسا، رهبر ضد کمونیستی پولند و سایر چهره‌های زمان کمونیستی اروپای شرقی در مراسم به این مناسبت در دروازه براندنبورگ برلین اشتراک کنند. گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا قرار است در مراسم تجلیل از این مناسبت به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرکت کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده با استفاده از 20 سال روز فرو ریختن دیوار برلین از آمریکایی ها و اروپایی ها خواست تا اقداماتی را علیه تندروی مذهبی و تهدیدهای جهانی انجام دهند. کلینتون که روز یکشنبه در محفل در برلین صحبت میکرد گفت کشورهای غربی نمیتوانند به اختناق اجازه دهند که با مذهب و قبیله تعریف و توجیه شود و جاگزین ایدئولوژی کمونیسم گردد. کلینتون گفت دیوارها میان مدرنته و تمایلاتی که باورهای اجتماعی را رد میکنند باقی مانده. با گفته او میان کسانی که پیشرفت را نمیپذیرند و به دیگران فرصت آن را نیز نمیدهند، مانند حمله کنندگان انتحاری و کسانی که دخترانی را که به مکاتب میروند صدمه میرسانند. کلینتون در مراسم تجلیل از 20 سال روز فروریختن دیوار برلین هیئت ایالات متحده را رهبری میکند. کولومبیا میگوید به دنبال آن که هوگو چاویز رهبر رئیس جمهور ونزوئلا به اردوی کشورش دستور آمادگی برای نزاع مسلحانه محتمل را داده، به شورای امنیت ملل متحد اعتراض میکند. در یک اعلامیه که از سوی الوار اوریبی رئیس جمهور کولومبیا انتشار یافته آمده که کولومبیا هر نوع تهدید از جانب ونزوئلا را تقبیح میکند. این اعلامیه پس از آن انتشار یافت که چاویز در جریان سخنرانی هفتگی تلویزیونیش از رهبران نظامی ونزوئلا خواست برای جنگ آمادگی بگیرند، در حالی که تنش میان دو کشور افزایش یافته و علاوه کرده که احتمال می‌رود ایالات متحده برای برانگیختن یک جنگ تلاش می‌کند. به خاطر توافق نظامی میان آمریکا و کولومبیا که بر اساس آن نیروهای آمریکایی برای عملیات ضد مواد مخدر اجازه ورود به پایگاه‌های نظامی آن کشور را یافتند، چاویز با حضور آمریکا در منطقه مخالفت نشان داده است و در السالوادور حالت اضطرار اعلام شده، جایی که حداقل 124 تن در اثر سیلاب‌ها و لغزش زمین هلاک و هزاران تن دیگر بی خانه شدند. بارش متوالی گمان می‌رود که قسمان به خاطر طوفان موسوم به آیدا پیش آمده است که حال این طوفان با سرعت 170 کیلومتر فی ساعت به خلیج مکزیک به خلیج مکزیکو رسیده است. مراکز هواشناسی در امریکا در ایالت‌های ساحل جنوب شرقی از میسیسیپی تا فلوریدا هشدار طوفان را دادند. مقامات در ایالت لوئیزیانا امریکا نیز حالت اضطرار را اعلام کردند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 10:11 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این گزارش ها و مطالب به شما خواهیم گفت. لوید رستیز اردوی امریکا خواستار اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با یک رادیوی امریکایی گفت افراد فاسد در حکومت آیندهش جان نخواهند داشت. سربازان ایتالیایی قرارگاه نیروهای هوایی افغان در غرب افغانستان را بازسازی می کنند. گزارش های مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. برنامه هوای تازه را هم به شما داریم و در برنامه در امتداد لحظه ها سری به قلعه اختیارالدین در ولایت هرات میزنیم.
این قلعه که امروز به نام اختیارالدین یاد میشه در گذشته ها به نام حصار شمیران بوده.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین ساعت جا دارند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. باز هم خوش آمدین. در حالی که بررسی های رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط به استراتژی جنگ در افغانستان به پایانش نزدیک می شود، به نظر می رسد که حمایت از اعزام سربازان بیشتر به افغانستان در آمریکا افزایش می یابد. اینک لوید رستیز اردوی ایالات متحده آمریکا نیز گفته است که با اعزام نیروی بیشتر به افغانستان نیاز است. در این حال رهبران بریتانیا با تاکید روی ماموریت نظامی این کشور در افغانستان در تلاش کسب حمایت مردم آن کشور از این ماموریت هستند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
جنرال جورج کیسی لوید رستیز اردوی آمریکا در جمع آن عده از مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت که از اعزام سربازان بیشتر به افغانستان حمایت میکنند. گفته میشود که جنرال استنلی مکرسل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تقاضای اعزام 40,000 سرباز دیگر را به این کشور کرده، اما کیسی در این مورد تبصره نکرد که به چه تعداد از سربازان اضافی نیاز است. جنرال کیسی که با تلویزیون NBC صحبت میکرد گفت به این باور است که به اعزام نیروی بیشتر به افغانستان نیاز است تا به گفته او جنرال مکرستل بتواند جلو پیشرفت طالبان را بگیرد و همزمان با آنها به آموزش نیروهای افغان ادامه دهند. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بررسی استراتژی جنگ در افغانستان را به پایان می‌رساند که در آن پیشنهادهای وزارت دفاع آمریکا مورد بررسی قرار دارد، به شمول اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان. در این حال رهبران بریتانیا در تلاش کسب حمایت مردم از ماموریت نیروهای آن کشور در افغانستان هستند. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا و مقامات نظامی آن کشور روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کردند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن را دارد. براون با تلویزیون BBC گفت اگر آنها در پاکستان و افغانستان اقدام نکنند، القاعده برای ایجاد مشکلات و هرج و مرج بیشتر در سرکهای آن کشور توطئه خواهد کرد. براون این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند حمایت مردم بریتانیا از ماموریت این کشور در افغانستان کاهش یافته است. در این حال جم داتن قمندان نیروهای بریتانیایی در افغانستان گفته که بهتر است به مردم بریتانیا توضیح داده شود که آنها بر حق هستند و پیروز شدن می توانند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید یک سربازان کشور روز شنبه در اثر انفجار در ولایت هلمند کشته شد و سرباز دیگر در اثر زخم هایی که برداشته بود روز یک شنبه درگذشت. از سال 2001 به این سو 232 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند.
شنیدید که لیدر استیز اردوی ایالات متحده خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. در این حال میخائیل گورباچوف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده هشدار داده، گفته است تعداد بیشتر سربازانش را به افغانستان نفرستد. او به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است افزایش سرباز مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد. گورباچوف افزود هدف امریکا باید خروج سربازانش از افغانستان باشد. گورباچوف اتحاد جماهیر شوروی سابق را از سال 1985 تا 1991 که این اتحاد از هم پاشید رهبری میکرد. وی در این گفتگویش با CNN افزود حکومت به رهبری وی نیز زمان اشغال افغانستان در فکر افزایش سربازانش در این کشور بود، اما در نهایت تصمیم به خروج سربازان روسی از افغانستان گرفت. میخائیل گورباچوف این سخن را در حال میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیمش درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را نهایی نکرده است. وزارت دفاع آمریکا خواستار اعزام 40,000 سرباز آمریکایی دیگر به افغانستان است. از سوی دیگر مقامات آمریکایی گفتند رئیس جمهور این کشور با فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان موافقت دارد، اما تا حال درباره تعداد سربازانی که به افغانستان فرستاده میشوند تصمیم نهایی نگرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز همین مقامات گفتند باراک اوباما به آخرین مرحله تصمیم گیریش درباره استراتژی آمریکا در قبال افغانستان رسیده است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از فریده هود سیفی میشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قسمت بررسی استراتژی افغانستان به مرحله نهایی رسیده است. او به شمول فرستادن 30,000 عسکر آمریکایی به افغانستان در مورد یک سلسله پیشنهادات وزارت دفاع کشورش غور می کند. آژانس خبری رویترز می نویسد اگر اوباما به افغانستان در مورد فرستادن 30,000 عسکر فیصله کند، از آن تعداد عساکری که قماندان عمومی ناتو در افغانستان تقاضا کرده بود کمتر خواهد بود. جنرال ستنلی مکریستال برای سرکوبی شبکه القاعده و طالبان از قصر سفید خواهان 40,000 عسکر اضافی شده بود. از جمله پیشنهاداتی که اخیراً وزارت دفاع آمریکا کرده است، یکی هم جابجا کردن 3 لوا در افغانستان است که قرارگاه عمومی این قوا در نزدیکی کندهار بنا خواهد شد. ایده از مقامات آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع از ذکر نامشان خودداری کردند با آژانس خبری رویترز گفتند باراک اوباما با فرستادن عساکر اضافی به افغانستان موافق است، ولی حالا در مورد تعداد عساکر اضافی بحث و گفتگو ادامه دارد. قرار است که رئیس جمهور اوباما به تاریخ 12 نوامبر یعنی پنجشنبه آینده سفرش را به کشورهای آسیایی آغاز کند. او طی چند هفته دیگر بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور کرزی پالیسیش را در مورد افغانستان اعلان می کند. رویترز می گوید واشنگتن به این باور است که پیروزی استراتژی آمریکا برای افغانستان تا حد زیادی وابسته به حمایت مردم از دولت افغانستان است. در این مورد ایالات متحده قبل از اینکه استراتژیش را اعلان کند با متحدانش مشوره می کند. مقامات آمریکایی می گویند استراتژی واشنگتن در مورد افغانستان با مبارزه علیه القاعده و طالبان هماهنگ خواهد بود. بر اساس این پالیسی تیاره های بی پیلوت آمریکایی و قوای خاص در سرحدات پاکستان و افغانستان و در مناطق قبایلی بر ضد القاعده و طالبان عملیات خواهند کرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با یک شبکه رادیویی آمریکایی گفت افراد فاسد در حکومت آیندهش جا نخواهند داشت. جامعه جهانی بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کرده است تا به هر صورت ممکن با فساد گسترده مبارزه کند. کرزی هم تعهد کرده که این بار با قاطعیت عمل میکند و هیچ مامور مفسد را در ادارهش جا نمیدهد. اما با توجه به گستردگی ابعاد فساد در حکومت افغانستان این اظهار نظرها چقدر عملی هستند؟ مصطفی صدیقی با چند کارشناس صحبت کرده و گزارش دارد به این شرح.
اشخاص فاسد در حکومت نو افغانستان جای نخواهند داشت. رئیس جمهور کرزی روز یکشنبه روی این موضوع تأکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کرزی خواست تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا هم گفته که حاضر نیست به خاطر حکومتی که با فساد اداری مقابله نکند جان عساکر بریتانیایی را به خطر بیندازد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تأکید کرده. از لحن این اظهار نظرها چنین برمی آید که رئیس جمهور کرزی در حکومت نوش سخت زیر فشار قرار گرفته تا به هر طور که می شود فساد اداری را از درون نظامش ریشه‌کن کند. اما چگونه؟ برخی از گزارش‌ها می‌گویند که شماره از افراد بلند پایه دولتی در فساد اداری گسترده دخیلند. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هم به این موضوع اشاره کرده می‌گوید که باید اشخاص بلند پایه دولتی حساب بدهند و در صورت مفسد بودن به محاکمه کشانده شوند.
در مقامات بالای دولتی در سطح وزرا از فساد به صورت واضح و آشکار مشخص است که وجود دارد. بخشی از این پول ها البته به خارج انتقال کرده که باید این نیازمندی است که یک همکاری بین‌المللی وجود داشته باشه تا این ریشه ها کشف شود و این پول ها دوباره به افغانستان برگرده. اگر واقعا یک مبارزه جدی و همگیر باید باشد. در این حال از وزرایی که در آغاز کارشان آمدن و دارایی خود را ثبت کردند از اونها باید پرسیده شود که در طول مدت چقدر دارایی افزوده شده در طول چند سال. مردم افغانستان این را می‌خواهند که باید از کسانی که دست به کارها زدن و حکومت افغانستان بدنام کردن و آقای کرزی هم باید به این مسئله متوجه باشه که او هم بدنام شد با این کارها، اینها باید با محاکمه کشیده شون ولا هر کسی که باشه.
کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان برای رادیو آزادی میگوید که در 8 سال گذشته صرفاً کسانی که در رده‌های پایینی حکومت قرار داشتند مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند، نه بلند مقام ها.
فساد در پایین با وجود آمده نمیتانه تا زمانی که اداره از بالا پاک باشه. زمانی که یک رئیس پاک است نمیتانه مادونایش ناپاک باشن، حتما اونو مادون ناپاک میکشه، یک سیلی هم میزنش توبیخش میکنه. و زمانی که در رأس یک وزارت یک وزیر پاک باشه هیچ وقت موینایش ناپاک بوده نمیتانه.
سوال اینجاست که آیا با جابجایی چند نفر در حکومت میشود فساد اداری را از بین برد؟ رئیس جمهور کرزی در اولین کنفرانس خبری پس از پیروزیش در انتخابات گفت که این کار به تنهایی موثر نیست.
خرابی های نظام و فساد در حکومت تنها با تبدیلی و یا مقرری رفع نمیشه و دور نمیشه. باید در تمام ساحات که ما مشکل داریم و او ساحات که و یا قوانین، طرز العمل ها، لوایح، مقرر هایی که باعث این مشکل میشن، اونا را ما باید اصلاح کنیم و تدابیر اساسی برای تقویت کمیسیونی که در راستا ایجاد کردیم به اونجا اقدامات بیشتری بکنیم.
کرزی همچنان در مصاحبه با رادیوی عامه آمریکا گفته که برخی از کشورهای کمک دهنده هم در گسترش فساد دست دارند، زیرا به گفته او برای تطبیق پروژه ها در افغانستان برنامه های شفاف و مؤثر موجود نبوده است. اما این ملامت کردن ها چقدر می تواند کار مبارزه با فساد اداری را در افغانستان آسان بسازد؟ ارشاد احمدی معاون دفتر نوتأسیس مبارزه با فساد اداری و نظارت بر آن است. او می گوید اولا باید بازی ملامتی به پایان برسد و بعد کسانی که در اذهان عامه مفسد هستند باید از درون نظام به بیرون رانده شوند.
امریکا و حکومت افغانستان میگه که فاسد هستیم و حکومت افغانستان امریکا را میگه که در کمک‌های تو هم فساد و ائتلاف منابع هست. پس ضرورت است که با اقدامات مشخص هر دو جانب امو صلاحیت اخلاقی خود ترمیم کنیم.
محمد یاسین عثمانی رئیس اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری است. او میگوید که در استراتژی نو مبارزه با فساد اداری کوچکترین بی‌نظمی که رخ می‌دهد وزیر وزارتخانه پاسخگوی آن است.
مسئول درجه اول یک وزارت وزیر است. هرگاه اگر یک قرارداد ناقص عقد میشه مسئولش وزیر است. هرگاه اگر یک پروژه بی کیفیت بار میه مسئولش وزیر است. لحاظا اگر امی استراتژی تطبیق شوه بسیار سوالاتی که نزد مردم ما خلق شده و اونا رنج میبرن انشالله حل خواهد شد.
اما نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل میگوید وسایل تطبیق که موجود نباشد یک استراتژی ولو هر قدر جامع هم که باشد نمیتواند کار را از پیش ببرد. او میگوید اداره فعلی افغانستان اساس دارد بیشتر سیاسی نه مسلکی. او میگوید تا یک اداره سالم به میان نیاید و هماهنگی میان اداره ها موجود نباشد این استراتژی ها نمی توانند به طور چشمگیر با فساد اداری مبارزه کنند.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه ویسا بخشی از اظهارات رئیس جمهور روسیه را به نشر رسانده که گفته است غرب باید در تشکیل حکومت مستقل در افغانستان کمک کند. روزنامه به نقل از دیمیتری مدودف نوشته است در صورتی که چنین کاری نشود همه ی تلاش هایی که تاکنون برای تامین ثبات در افغانستان صورت گرفته به شکست روبرو خواهد شد. روزنامه مطلبی هم در مورد فساد اداری در افغانستان منتشر کرده و با عنوان برجسته در بالای صفحه اول خود نوشته است که شکل جدید فساد اداری از کمک های بین المللی به وجود آمده است. روزنامه دولتی انیس ضمن نشر گزارش در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه و اشتراک وی در اجلاس کمیته اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در سرمقاله خود در مورد نقش کشورهای اسلامی در توسعه ثبات منطقه بحث کرده و آن را با اهمیت توصیف نموده است. روزنامه مطلب هم در مورد فساد اداری و راه‌های مبارزه با آن به نشر رسانده و گفته است که هرگاه استراتژی‌ها به طور دقیق مورد تطبیق قرار گیرند مشکل فساد اداری رفع خواهد شد. روزنامه در جای دیگر گفته است که با افزایش سرمایه گذاری ها در کشور از میزان بیکاری در افغانستان کاسته می شود. روزنامه آلمان ملی به مسئله مشروعیت بخشیدن به حکومت توجه کرده و نوشته است که مشروعیت بخشیدن به حکومت ها حق مردم است و باید به مردم این صلاحیت داده شود. مقاله نویس در ادامه از برخی کشورها انتقاد کرده است که به عنوان علمداران دموکراسی در جهان عملکرد کمیسیون انتخابات را که به تعبیر روزنامه آلمان ملی قانونیت ندارد به رسمیت شناختند. روزنامه در مطلب دیگر موضوع تعهدات رئیس جمهور کرزی را برای رفع مشکلات در کشور پیش کشیده و توانایی ها و ناتوانی های آقای کرزی را در این راستا به بررسی گرفته است. روزنامه 8 صبح با عنوان برجسته گفته است که سند محرمانه بریتانیا برای سهم دادن به طالبان در قدرت در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است. به قول روزنامه در این سند که 3 بخش دارد خواسته شده است تا طالبان به طور جدی در قدرت سهم گردند و با شورای طالبان در کویت نیز مصالحه اعلان شود. روزنامه در سرمقاله خود از روند مبارزه با فساد در افغانستان یادآوری کرده و از رئیس جمهور کرزی انتقاد نموده است که عزم قوی برای این مبارزه ندارد و صرف به مسئله فساد در استفاده از کمک‌های بین‌المللی اشاره می‌کند. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه نوشته است که سازمان کشورهای اسلامی می‌تواند نقش برجسته‌ای در تامین امنیت و تقویت بازسازی داشته باشد، اما اصلاح گفته است که برای رفع مشکلات باید هماهنگی درست ایجاد شود و به عوض توصیه و سفارش‌ها جامعه بین‌المللی با افغانستان دست به دست هم بدهند. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مطلب با اشاره به پیروزی کرزی در انتخابات افغانستان نوشته است که در برابر رئیس جمهور چالش‌های زیادی وجود دارد که باید به آن رسیدگی کند. مقاله نویس گفته است که برخی از کشورهای کمک کننده خواستار محو فساد شدند و این چیزی است که به عقیده مقاله نویس باید دولت برای اجراءات بعدیش در نظر بگیرد. سر مقاله روزنامه به موضوع شیوع بیماری انفلوئنزای خوکی در کشور اختصاص یافته و گفته شده است که وزارت صحت عامه وظیفه و مسئولیت جدی دارد تا از گسترش این بیماری جلوگیری کند.
نگاهی بود به مطالب چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل. در این روزها در کشور فرانسه بحث‌ها درباره پوشیدن حجاب و چادر زنان مسلمان مهاجر آغاز شده و مقامات امیدوارند که این بحث‌ها بالاخره به منع پوشیدن چادر و حجاب منجر شود. اما در مقابل در ایران هر زن مکلف به پوشیدن حجاب و چادر است و در صورت تخلف از این کار مجازات می‌شود. اما چرا نگرانی درباره این که زنان مسلمان چه باید بپوشند ایجاد شده است؟ شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده.
در بسیاری کشورها حجاب برای زنها بیشتر به مظهر یک موضع‌گیری سیاسی قبول شده است تا مذهبی. کشور فرانسه در هفته جاری یک بحث عمومی را روی هویت مهاجرین و پناهندگان آغاز کرده و مقامات دولتی امیدوارند این بحث ها بالاخره منتج به منع به اصطلاح برقه یا لباس شود که سر تا پای زنان را می پوشاند. اما مرجانه یک دختر 20 ساله یا تاجک که مشکل فشن دارد و متعلم مدرسه می باشد می گوید. او به طور روزافزون به پوشیدن حجاب علاقه من می گردد. مرجانه افزود.
از خورده که می خواستم که سطر بندم لیکن در مکتب میانه اجازت نمی دادن.
اما با فارغ شدن مرجانه از مکتب مشکل او رفع خواهد شد. مقامات تاجک پوشیدن چادر را در مکاتب و پوهنتون‌ها منع قرار دادند. ولی زنهای کلانسن در تاجکستان آزاد هستند هر چه دلشان می خواهد بپوشند. بسیاری زنهای مسلمان به پوشیدن چادر با آسانی نمی توانند عادت کنند. مرجانه می گوید زمانی که قانون در مورد پوشیدن لباس با قاید شخصی یک فرد در تضاد قرار بگیرد، بی تفاوت از این که این لباس برقه باشد، حجاب سر تا پا باشد، لباس آب بازی باشد و یا هم دستمال سر، به فکر من این کار درست نیست. اما مقامات فرانسوی از مدتها به این طرف در تلاش هستند محدودیت های را وضع کنند که زنهای مهاجرین و پناهندگان مسلمان چگونه لباس باید بپوشند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید حجاب اسلامی زنها را از زندگی اجتماعی دور میسازد و آنها را از هویتشان محروم میگرداند و در یک نوع زندان پشت پرده میافکند.
سلام مرا از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 وقت افغانستان است و قادر حبیب در استودیو با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در کنفرانس کمیته اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی به ترکیه سفر کرده، شام گذشته با عبدالله گل همتای ترکیه خود دیدار کرده است. اعضای شورای ملی افغانستان امروز با یادبود از برخی از اعضای کشته شده ولسی جرگه مراسم را برگزار کردند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند که روز گذشته در دو حادثه جداگانه دو تن از سربازان خارجی در افغانستان کشته شدند. پلیس در پاکستان میگوید حداقل 3 تن در اثر یک حمله انتحاری در حاشیه شهر پشاور کشته شدند. بانگی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصویب قانون انتخابات در پارلمان عراق استقبال کردند. انتظار می رود رهبران سابق و کنونی جهان امروز با ده ها هزار آلمانی بپیوندند که 20 سال روز فروریختن دیوار برلین را تجلیل می کنند. کولومبیا می گوید به دنبال آن که هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا با اردوی کشورش دستور آمادگی برای نزاهای مسلحانه محتمل را داده، به شورای امنیت ملل متحد اعتراض می کند. و در السلوادور حالت اضطرار اعلام شده، جایی که حداقل 124 تن در اثر سیلاب‌ها و لغزش زمین هلاک و هزاران تن دیگر به خانه شدند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و اکنون هم برنامه هوای تازه و به دنبال آن در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
خدا کنه که خوش و خرسند باشین.
گزارش نخست ما درباره اوید از جوانان است که خوش دارن ورزش بوکس بیاموزند و یا هم کسایی که علاقمند ای ورزش هستند.
در بخش دوم گزارش میاید درباره بدی لاف زدن و اوید از جوانانی که به ای کار عادت کردن.
آهنگ هم داخر نشد میکنیم.
درخواست به گزارش که اجمل تورمان از یکی از کلاب‌های بوکس شهر کابل آماده کرده توجه کنید.
جوانان عزیز سلام، ما در یکی از کلاب‌های بوکس شهر کابل هستم و خواستیم در این برنامه گزارش برای شما داشته باشیم از جریان تمرینات بوکسرای از این کلاب. در این جایده از جوانان که لباسای ورزشی به تن دارند، همچنان دستکش های بوکس به دست دارند، در حال اجرای تمرینات بوکس می باشند. ما با ایده از جوانان مصاحبه خواهد داشتیم، همچنان با استاد از این کلاب هم گفتگوی خواهد داشتیم که امیدوار هستیم تا آخر گزارش با ما باشید.
I said, she told my baby, there's two, three, she looked at me.
در اینجا در گوشه از یک کلب جوان ایستاد است که با زمزک کار میکنه. از اینا چند سوال خواهد داشتیم. شما خود معرفی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا پاکمان زکی.
زکی جان از چند سال به ایسو بوکس میکنین؟
مدت یک سال میشه.
در یک سال در مسابقات اشتراک کردین؟
نه خیر.
چقدر تغییر آمده از یک سال قبل در شما در
بسیار زیاد تغییرات؟
چی تغییر حساب میکنید؟
حالا تا از وقتی که ورزش میکنم چست و سوار هستم، صحتمند هستم.
آرزویتان چی هست؟
آرزوی من اینمیست که فامیل قهرمان شم، دمی ملت خود خدمت کنم.
کدام تکنیک خوشت آمده در یک سال که تمرین میکنی؟ زیادتر کدام حرکات خوشت میاد که اونمور انجام بدی؟
حالا حرکات ها کلش خوشم میاد.
زمزک دارن چی تو مزه میده؟
زمزک لاب کلش.
جوانان عزیز، جوان دیگری که در حال ریسمان زدن است، از اینا هم سوالات داریم. شما خود معرفی میکنین؟
اسم من محمد عمر است.
وقتی که در اون رنگ در آمدی برای بار اول چی احساس کردیم؟
بسیار احساس خوشی کرده. هر کس در آمده نمیتونه داره.
بعضی کسا در ورزش بوکس میترسن، حالت ترسنده بوکس میکنن. به نظر شما آیا در بوکس چی حالت باید آدم داشته باشه که در داخل رنگ میشه؟
در حساب مسابقه بوکس باید از آدم نترسه، دلدار باشه اون میبری، اگر بترسی میبری.
ما بعضی مسابقات ورزش بوکس دیدیم، بعضی ورزشکارا، بعضی بوکسرا دست باز بوکس میکنن، بعضی ها دست بسته بوکس میکنن. فرق چی از داری؟
شاید خارجی ها را دیده باشه که دست باز بوکس میکنن، داخلی ها نمیکنن. دست بسته نسبت به دست باز خوب است که بوکس شوه، به خاطر از اینکه اگر مش بخوری نک داون میشی، نک اوت نمیشی. اگر دست باز بوکس کنی دیگه مش مو یخرید دیگه، باید از جای خیسه نمیتونی.
یعنی به نظر شما در وقت دست بسته حالت دفاعی قوی میباشه؟
بله.
بعضی ها هستن که ورزش بوکس میکنن، ورزش تن ورزش بوکس نه، دیگه ورزش های رزمی هم میکنن، ولی از او باز استفاده بسیار نامشروع میکنن، ولی بیرون از کلاب همی قدرت خود را به نمایش میگذارن. پیام شما برای از اینا چیه؟
پیام مایز باید از اول اخلاق ورزشی داشته باشه. ورزش بسیار از که باز باید از درنگ خود نشان بده، نه در بیرون به مرده. نمی پیام ما
تشکر زدم.
شما تشکر.
جوانان عزیز، در اینجا دو جوان دیگری که در حال مبارزه هستن با هم، اینا را هم زحمت میدیم و از یکیشان سوالایی را میپرسیم. شما خود معرفی میکنین؟
اسم اماین.
اماین جان، اگر بگوین که از چی وقت با ایسو با ورزش بوکس روی آوردی؟
مدت 12 سال میشه که بوکس میکنیم.
در طول 12 سال حتما مسابقات را انجام دادین. اگر بگوین که چند مسابقه کردین، چند شب بردین یا کل شب باختین؟
بردیم هم باختیم هم دیگه.
در کدام وزن؟
70 کیلو وزن، وزن 75-80.
بعضی کسا که مسابقه را ببازن ناامید میشن. به نظر پیام شما برای از دوستا چیه؟
چیزی گپ نیست دیگه که ببریم اونمو برد از باختیم اونمو برد از دیگه.
در ورزش بوکس به نظر شما کدام حرکات بسیار مهم است؟ کدام تمرین ها بسیار مهم است؟
تمرین هاش که کلش مهم است اگه بازی می گرات گرات آکن اپرکت می سه چیز کار میاد اگه در بوکس.
من اکثرا دیدیم بوکسرا در قبل از اینکه تمرین بوکس شروع کنن بسیار ریسمان کار میکنن. ریسمان چی فایده داره با
ورزش؟ صد دیگه شانای سر را میسازه، مشت تیز میسازه. ریسمان زمزک بسیار خوب است برای بوکسر.
نفس هم پخته میسازه؟
نفس چون زیاد پخته میسازه.
شکر از شما.
زنده باشید. تشکر از شما.
جوانان عزیز، شما میفهمین که بوکس یک ورزش رزمی است، با وجود از اینکه خطرهای خود داره، ولی باز هم جوانان بسیار علاقمند به این ورزش هستند. گفته میشه که در ورزش بوکس اکثرا دندان، استخوان‌های بینی و لاشه مشکنه، ولی ما که میبینم در اینجا جوانای ما سالم هستند نام خدا. جوانان عزیز میگن که بوکس هم مثل سایر ورزش‌های دیگه بدون تمرین استاد پیش نمیره. بیاین از استاد از این کلاب که در حال تمرین دادن به جوانا هستن، از اینا هم بعضی سوال‌های را در مورد ورزش بوکسینگ بپرسیم. استاد محترم، اگر خود معرفی کنین.
من اسم محمد هاشم
استاد اگر بگوین که در ورزش بوکس کدام حرکات بسیار مهم باشه، کدام تمرین ها بسیار مهم است؟
مهمترین از همه کرده در ورزش بوکس و تمام ورزش ها باید یک ورزشکار از همه چیز که اخلاق خوب داشته باشه، بعدا یک نرمش میکنه و یک مون میکنه به خاطر وجودش آماده باشه برای سپورت. اگر یک بوکسر بخواد واقعا که بوکسر شوه باید از تقریبا 4 چیز اومده، یکی دوش بسیار بکنه، دوش های آزاد، زمزک زیاد بزنه، ریسپان زیاد کار کنه، فایت کنه، زیاد بوکس کنه با یک حریف در داخل مبارزه، داخل رنگ یا داخل کلب بوکس زیاد کنه، بوکس از دسکش زیاد استفاده کنه.
جوانان عزیز، جوانایی را که من دیدم که در حالت بوکس هستن، مرام شوق گرفت که چند دقیقه بوکس کنم، ولی فکر میکنم که بوکس زدن آسان تر است، ولی رقص پا که گفتم میشن، بوکسرها اکثرا با اصطلاح رقص پا را به کار میبرن، رقص پا کم مشکل است، ولی فکر میکنم هر آن چیزی که تمرین شوه رفته رفته آسان میشه. دیگه از این خاطر ما دامن گزارش را جمع میکنم و رفته رفته یک شعاری که در دیوار از این کلاب نوشته شده برای شما میخوانم: عقل سلیم در بدن سالم است.
نثار احمد قاری‌زاده، سرتیرینر فدراسیون بوکس افغانستان، از وضعیت بوکس در افغانستان اظهار امیدواری میکنه. او میگه
ورزش فعلی بوکس افغانستان به سطح بین‌المللی است. بعد از 2002 به این طرف ما تقریبا 32-33 مدال برنز و نقره داریم از کشورهای مختلف، از مسابقات مختلف.
سنفی ما بسیار لفوک است، مثلا در باره لباس خود که میگه بسیار لباس های ساده و چیره میگه میگه بسیار قیمتی است، یا جمپر خود یا پتلون خود میگه که این ما در شارنو خریدم بسیار قیمتش یا مثلا 200-300 میباشه، او رو میگه که ما 1,500 گرفتیم یا 2,000 گرفتیم.
گپای شهلا یکی از باشندگان کابل شنیدین که از لافزنی دوستش قصه میکد.
جوانان گرامی، لاف دروغ است که با وسیله مبالغه یکی میخواهد شخصیت خود را تواناتر و بالاتر از آن چیزی که هست نشان بده. شاید شما با جوانان برخورده باشین که آگاهانه یا ناخودآگاه لاف میزنن.
دیدگاهی مختلف درباره لافزنی وجود داره. برخی ها به این نظر هستند که کودکان لافزنی را از پدر و مادر و محیط خانواده یاد میگیرن.
ایده هم به این باور هستند که لاف زدن شیوه برای برتری جویی و جبران احساس عقارت است. لاف زدن یا به خود بالیدن یکی از مسائل عمده علم روانشناسی است.
در حالی که شخص لاف زن فکر میکنه که شخصیتش نزد دیگران مهمتر و محترم میشه، برعکس باعث میشه که اعتبار خود از دست بده و حتی به اصطلاح مضمون دیگرا شوه. احمد یما، دکاندار شهر کابل، از به اعتبار شدن یک دوستش گپ میزنه که لاف میزده.
یکی از دوستای ما بودن، روز مشکل به وجود آمد که یک کس جنگ شدیم. نفر خودش دکاندار بود، یک نفر بود. وقتی که ما جنگ شدیم همه دکاندار پشتیبانی از اون کردن. این ما در حالت جنگ بودیم و دوست دیگه ما خود ما دیدیم که رفت در یک دکان دیگه پنهان شد. زمانی که از جنگ خلاص شدیم در حال دیگه شروع کرده بود که او دیگه را که زدیم او را من از پایش گرفتم و او دیگه بینی از او را خون کردم، در حالی که یک شنوماگاه را نشته بود و امیت لاف ها را تا به خانه می زد. از سابق هم لاف می زد، تصایی که می کرد بسیار امیت تحیلی بودن، لیکن بازم انقدر ما سرشان مشکیک بودیم، شاید راست باشه دروغ باشه، لیکن این دفعه که دیدیم صحیح مستند بود که همه گفته هایشان دروغ بودن.
شکیب باشنده مکرویان از لافزنی دوست خود خاطره داره. او میگه
سر خوردیم با امطور اشخاص که یا برای ما گفتن که مثلا اگر هر جای کارت بند شد یا مثلا یک جای مشخصه برای ما گفتن یا یک وزارتخانه را که دیجا ما شناخت کافی دارم، هر وقت اگر کارت بند شد به این وزارتخانه یا به این ریاست ما میتونم عملیت همکاری بکنم. وقتی که واقعا در همچ جای کار ما بند شده و دیگه باز برای از زنگ زدیم یا مثلا خودم پیششان رفتیم، اگر برایشان زنگ زدیم وقتی که از این مسئله یادآوری کردیم دیگه تلفنشان خاموش کردن. قد بعضی از مردم ما همونطور عادت دارن، کلاف میزنن، خود بزرگ نمایی میکنن در هر مسئله هر جایی که باشه، یا فکر میکنن که با میلاف زدن ما خود یک میتونیم که شخصیت جلوه بتیم. مگر به نظر ما اصلا و شخصیت جلوه نمیتن، ولی امو اعتبار اعتماد که پیش دوستای خود دارن امور هم از دست میتن.
لافزنی باعث کسب عیسیت پیش دیگران نمیشه، بلکه سبب از بین رفتن اعتبار و حتی آبروی انسان هم شده میتونه. وقت نشر آهنگی هفته فرا رسید.
این هفته فردین فریاد با ما میخوانه، بشنوین.
گل نازم شدی تو، گل نازم شدی تو، هم رازم شدی تو، شوره آرزوها، شوره آرزوها، در سازم شدی تو، در سازم شدی تو، گرفتارم گرفتارم گرفتاری تو، رازم شدی تو، هم رازم شدی تو، شوره آرزوها، شوره آرزوها، در سازم شدی تو، در سازم شدی تو.
ای بود برنامه هفته هوای تازه.
آدرس های پوستی رادیو آزادی:
کابل 1471، مزار شریف 19،
کندز و خوست 1.
برای شنیدن و خواندن برنامه هوای تازه میتونین که با وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنین. آدرس
www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدایی بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان عزیز سلام، زندگی پر از صفا با سعادت شما آرزوی ماست. برنامه را با مطلبی در مورد قلعه اختیارالدین واقع در ولایت هرات می آغازیم و بعد شما را بر شنیدن مطلب دیگری درباره طرز آرایش گیسو و یا موهای زنان افغان دعوت می کنیم. این مطالب را من مهری انوری با همکارم میرویس امینی پیشکش می کنم. امید است مورد علاقه تان قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، قلعه اختیارالدین از جمله امارات تاریخی افغانستان است که در ولایت هرات موقعیت دارد و با گذشت صده ها هنوز همچنان پابرجاست. این قلعه در مرکز در قسمت شمال غربی شهر هرات خودنمایی می کند. در مورد امار این قلعه نظریات مختلف وجود دارد. تعدادی از مورخین قدامت تاریخی این قلعه را با تاریخ ساختن هرات همپا می دانند و برخی دیگر معتقدند که قلعه اختیارالدین توسط سکندر مقدونی بنیاد گذاشته شد و امار گردید، ولی اکثر مورخین به این متفقند که اساس این قلعه در قرن 13 میلادی در دوره حکمروایی ملوک کرد توسط ملک فخرالدین کرد گذاشته شده است. احمد زیار رفعت، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، در مورد تاریخچه قلعه اختیارالدین چنین میگوید:
قلعه اختیارالدین تاریخ بسیار پرپیشینه داره و پیش از اسلام برمیگرده. در گذشته ها از ساختن چنین قلعه های به منظور دفاع از شهرها استفاده می شده و این قلعه که امروز به نام اختیارالدین یاد میشه در گذشته ها به نام حصار شمیران بوده. این شمیران در واقع یکی از بناهای بسیار قدیمی هرات است که در روزگار سلجوقیان بر اثر جنگ ها نابود شد، اما در سال 818 است که توسط شاهرخ این قلعه به گونه دیگر ساخته شد. این قلعه که پیشتر خاکی بود، این بار از خشت و از گچ ساخته میشه.
قلعه اختیارالدین از جمله شاهکارهای هنر معماری قدیم هرات باستان است. این قلعه هر تازه وارد را بر آن می‌دارد که گمان کند این قلعه تاریخی بالای تپه بزرگ خاکی اعمار شده است، در حالی که این طور نیست و ساختمان این بنای مستحکم بر زمین هموار ساخته شده است. فکر می شود که این بنا توسط فیلها و گرفتن بیگاری عمومی مردم اعمار شده باشد. باز هم آقای رفعت در مورد منظره این قلعه می گوید:
قلعه اختیارالدین در یک منطقه بازار قدیمی هرات قرار داره که در همین جا در دامنه این قلعه دکان های وجود داشت و و این قلعه از سطح شهر برج های مرتفع داره. در درون این برج ها چند نفر همزمان میتونه که داخل بشه و زینه های داره از مدخل درونی که به صورت مارپیچ میباشه. و امروز چیزی که بسیار زیبا می نمایه منظری همین دوتا برجی است که به سمت شمال شهر امروز پا برجا هست و ساختمان اتاق ها گنبد هایی که این اتاق ها داشته که بحث گنبد سازی خودی از شیوای کار معماری دوره تیموریان است.
قلعه اختیارالدین برج و باروهای مستحکم و بلندی دارد که در زمان خود در برابر حملات از مقاومت زیاد برخوردار بود. قلعه اختیارالدین در نتیجه حملات چنگیز و حوادث طبیعی تا حدود تخریب گردیده و فروریختگی های در آن رونما گردید. ارتفاع این قلعه در حدود 95 متر است که قسمت از آن در زیر خاک قرار دارد. قلعه دارای برج‌های هم است و برج‌ها دارای مقطع دایروی که قطر هر یک آن به 7 متر می‌رسد. دور و دور این قلعه خندق حفر شده که در قدیم پر از آب می بود و دشمنان نمی توانست از آن بگذرد. دروازه اصلی این قلعه در سمت جنوب شرقی آن واقع است. قلعه اختیارالدین در واقع ارگ شاهی بود و از لحاظ ساختمان شکل مغلق و پیچیده داشت و در ایام جنگ پناهگاه و سنگر مطمئن برای نظامیان به شمار می رفت. در بیرون قلعه در سمت شمال میدان دارای مساحت حدود 10,000 متر مربع قرار دارد که از آن به خاطر انجام رسم گذشت و مراسم مذهبی استفاده صورت می گرفت. تا 60 سال قبل در این قلعه زنگ بزرگ آویزان بود که در یک شبانه روز 24 مرتبه توسط شخص معزف به صدا در می آمد. باز هم آقای رفعت در مورد وضع قبلی و فعلی قلعه اختیارالدین معلومات می دهد.
پیشینش هرچی بوده، یک بار در دوره فخرالدین کرد ای بازسازی شده، بار دیگر در دوره تیموریان در قرن 9 توسط شاهرخ میرزا ای بازسازی عصری تر شده. برج هایی که اما تو در اینجا قرار داره هنوز امو تیرکش هایش هم هست. همه برج ها البته هنوز وجود نداره، ولی چند برج که وجود داره به سمت شمال شهر در مرکزی ترین نقطه وجود داره. یکی از این برج ها مینکری ها را داره. حالا باغچه هاییست که در واقع نهالشنی شده و گلشنی شده. یک منظره خوب تری داده برای این قلعه.
زلمه نایبخیل مدیر ثبت و سجل ریاست حفظ و ترمیم آبدات تاریخی در مورد کار ترمیم قلعه اختیارالدین میگوید:
این قلعه در اثر جنگ‌های دو دهه اخیر قسمت تخریب شده بود که خوشبختانه از طرف بنیاد کلتوری آخان زیر ترمیم گرفته شده و فعلا هم ترمیم زی ادامه دارد.
مطلب بود در مورد قلعه اختیارالدین واقع در ولایت هرات و حال مطلب دوم برنامه را در باره طرز آرایش گیسو و یا موهای زنان افغان بشنوید. دوستان ارجمند، داشتن موهای دراز و زیبا از قدیم آرزوی همیشگی زنان افغان بوده است و برای رسیدن به این آرزو روش‌های مختلف نگهداری و آرایش مو را به کار می‌بردند. آرایش مو به گونه‌های پرک، کجک یا کجکی، کاکل و پیچه بالای جبین زنها و مخصوصاً دختران جوان معمول بود. توضیحات بیشتر را از زبان جمیله رحیمی از آرایشگاه سبا واقع مکرریان سوم بشنوید.
باز مردم بودن که مویای خود را به قسم کجک میماندن که او را مردم پشتو زبانه و همچنان مردم ملت آزاره ما را زیاد رواج داشتن و همچنان هم قسم موی قیچه میگنن و بعد از او سیخکای گلدار یا رنگ رنگ دمی نقاط کجک بند میکردن و همچنان باز مردم دیگه بودن، خصوصا امی مردم چار اطراف کابل. در قدیم امی مردم به قسم پیچه قیچه میکردن که زیادتر در عروس ها و همچنان دخترای جوانشان از امی سیخک طلایی یا زرق یا فیتهای طلایی بودن که به نام گلاباتون یاد میکنن از زیاتر استفاده میکردن. بعض وقت مردم فرق راست میکشیدن، پیچه را جدا میکردن. بعض قدرتی هم موی یک بغل که میزدن و خودش پرک پرک دمینوک و آبرویش مفتید، یعنی شکل پرک ظاهر میکردن.
البته آرایش مو به گونه کاکل نه تنها میان زنها بلکه در میان مردان هم رواج داشت که در رابطه اسدالله فروتن سلطانی معلم مکتب عبدالهادی داوی حرفهایی دارد.
از جمله عرف و عنانات و فرهنگ مردم هم در وقت آتن ملی مردم کاکل میزنند و کاکلهای دراز میمونند. اونا باید در حمایت و حفاظت و حفظ و صحیح باید توجه داشته باشند. کاکلمانان معنی از این نداره که یک مویبان در مورد صحت بودن و صحت بودنش باید توجه کرد، شستشو باید کرد.
طوری که امروز دیده می شود آرایش مو نسبت به سابق ساده تر شده است، اما در افغانستان زلفان دراز همیشه مورد پسند مردم بوده و آن را در سرودها و سخنانشان توصیف نمودند. در ادبیات فولکلوری افغانستان به کرات از زلف سیاه پرپیچ و دراز یاد شده است. به گونه مثال
ده زلفان سیاهت تا کمربند، به محبس سبیل استم نظربند. مناجات می کنم پیش سخی جان، سخی جان بشکند زولانه من.
اسپوژمه باشنده بی بی مهروی کابل در مورد علاقه افغانها به گیسوان دراز می گوید.
موی دراز و موی سیاه از سابق در بین افغانها رواج است، خصوصا پشتونها مویای خود می بافتند. به خاطر از این که مویایشان خوب نگاه شود از سرش کار می گرفتند در بافتنش. البته از سرش آدینه، از سرش درخت زردالو، بادام، توت از یا کار می گرفتند. به خاطر از اینکه مویایشان خوب نگاه شود خلطی موی تیار میکردن که البته از تکایی که لباس تیار میکردن، از او تیار میکردن، دستکی سیاه تیار میکردن، گل میدوختن. و دیگه مرد و زن افغان از سابق موی دراز خوش دارن تا امروز.
از قدیم مردم عوام به خاطر زیبایی موهای خود به این باور بودند که اگر سیماب را با روغن زرد مخلوط نموده و موی خود را با آن چرب نمایند، باعث رشد سریع مو می گردد. خانم زینب باشنده قلعه فتح‌الله کابل در مورد معلومات می دهد.
با مویا که چیزایی که خوب می باشه، یک شام سیما است، به نام سیما و میگه بسیار مرواری چه واری است، خرد خرد است، از دکان های عطاری پیدا می شد. قسمی که استعمال میکنه کسایی که موی میگذره ضعیف باشه، موی قوی می سازه، او را در کف دست خود میگیره، حتی انگشتر نباشد دستش که رنگش میبره، او را میکشم سیما تا که او شود. بسیار مفید زیاد داره سیما.
بعضی از زنها و دختران حالا عقیده دارند که هرگاه هفت روز چهارشنبه نوکهای موی خود را با قیچی قطع نمایند، موهایشان زیاد و دراز خواهد شد. خانم صابره باشنده چلستون کابل در مورد بعضی از پندارهایی که برای زیبایی و دراز شدن مو وجود دارد چنین میگوید.
زیبایی و مقبولی زن در موی است و ما افغانا و عقیده های خاصی داریم، خصوصا زنایی که در اطراف هستن. بیخی دقیق است که هیچ باسانی میای از سفید نمیشه، اونا به انا و اقسام را میشوین. مثلا با گل سرشوی، اگرچه بسیار زحمت داره به موی دراز، یا مگر موی بسیار خوب نگاه میکنه و جلایش میده. یا دمای عمل وقتی که میتاک بولی میشن، یک ظرفه که زیر امون نوکک های تاک میمونن، از او چک 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 او میچکه، باز اون از او هوا میگیرن، امرای از اونمون سرخ در بیخای موی مالش میکنن، میگن که این بیخ موی خوب محکم میکنه. و همچنان که تی ماست میشویم، اکثریت هم خصوصا زنهای اطراف امرای ماست میشوین که خود از این ماست میفهمیم که چقدر مفیدات هایی بر وجود داره، بر میام داره. از زنهایی که میایشن بسیار خوبش هست از این چیز استفاده میکنن.
مردمان هم به خاطر جلوگیری از ریزش مو از سبوس، آب برنج و یا آب لیمو استفاده میکنن. در مورد نگهداری و طرز آرایش موها، میمونه از آرایشگاه غزال واقع قلعه فتح‌الله کابل حرفهایی دارد.
پیش که موی بود که میماندن، مویای خود طبیعی بود، مویایی که کسی که قیچی میکردن او رو میبافتن، باز بر شکل میدادن، تیار میکردن، میماندن. حال موی مصنوعی بسیار زیاد شده، مگر فوق العاده نقصاره. اگر دیر آدم میمانه به سر خود، برای جلد سر و برای خود موی بسیار نقص داره. در سابق مویا رو میده میده میبافتن، چوتی میکردن، باز او رو باز میکردن، باز او موی قات میگرفت، بسیار مقبول معلوم میشد. حال اونمی قسمت توسط ماشین های برقی همونطور تیار میکنن که بسیار فوق العاده نقص داره بر موی.
البته نگهداری و آرایش مو در مناطق و محلات افغانستان با هم فرق میکند. ادهی هستند که زلفان سیاه را میپسندند و داشتن زلف سیاه را برای زیبایی زن و مرد افغان صفت خوبی میداند. کسان زلف پریشان را و کسان هم موهای کاکلدار را. در چند دهه گذشته کسانی برای سیاه ساختن موهایشان از رنگهای مصنوعی نیز استفاده میکنند که امروز تقریبا عمومیت یافته است. اما خانم محموده باشنده کارت نو کابل رنگ کردن مو با رنگ های مصنوعی را کار نادرست پنداشته می گوید.
ما افغان ها مخصوصا مویای سیاه رنگ خوش داریم به خاطر از اینکه جز اصول و قرانات خود ما می باشه همیشه خانم های افغان همیشه مویای سیاه می داشته باشن. بعضی خانم هایی که میخواین موی خود رنگ آمیزی کنن، یکی خود جلای موی از بین میره، دیگه یکی بیخ موی اکثرا سست میشه و پوست حساسیت پیدا میکنه. اگر موی میخواین کمک رنگش تغییر بدن، باید خینه کنن یا وسمه کنن. موی به بسیار حالت خوبش جلایش کم نمیکنه، به حالت بسیار خوب پس نگاه میشه.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است از آن لذت برده باشید. آدرس ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. پست باکس های ما در ولایات: کندز 1، مزار 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست 1. شاد و سعادتمند باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر